جای دیگه تا بگیم آیا این چیزی آمد این را کنار زد. این اصلا جاش اینجاست و هیچ قابل تغییرم نیست. این تجلی مال این ذات است در این مرتبه یا در این شأن یا در این وعاء مفروض به هر حال، و این قابل تغییر نیست. این چیزی نیست که این از بین بره عدم بیاد جاش، امکان این داشته باشه. وجودهای خارجی همینطورن، اینا همین تجلیات الهی هستند و هر کدوم موقعیت خاصی دارند، نه قابل زوال هستند و نه قابل جابجا شدن یا تکرار. در واقع یک بیان عرفانی جدیدی است و الا مطلب خاصی اضافه نمی کنه این اون اندازه‌ای که عقل ما میرسه. و ذالکل ظهول هم، افراد عامی غفلت دارن از این که وجودات اشیاء نماهی عبارتون ان تجلیات المبدع الحق و اشعت نور المبدع الاول. این عبارت ها را شاید چند بار دیگه عرض کردیم، اگر ما طوری معنا بکنیم که با وجود ربطی قابل تطبیق باشه، اشعه که میگیم اشعت نور که شعاع یک وجودی دارد غیر از خود نور، اگر اینجور فرض بکنیم ولو حالا خیلی ضعیف، این با وجود ربطی در فلسفه صدر متعلق کاملا قابل تطبیقه، یعنی هیچ تنافی نداره با هم. فقط اونجا که میگن نفی میکنن وجود حقیقی رو از غیر موجودات، اونا باید تعویل کنیم به اینکه منظورشون از وجود حقیقی یعنی وجود استقلال. اما اگه غیر از این بگن اصلا قابل تطبیق نیست و وقتی که در این بحث هم نمیشه از اون استفاده کرد. وجودات اشیاء عبارتن ان تجلیات المبدع الحق و اشعه نور المبدع الاول و شؤونه الذاتیه لا یتبدل کل منها اما هو له الى غیره. هیچ یک از اینا قابل تبدیل به دیگری نیستن. لکن المحجوب، اما اون کسی که دلش و عقلش محجوب است، در حجاب است و این حقیقت را نمیبیند، لقصور نظرهی عن الاحاطه بالجمیع، چون نمیتونه احاطه بر کل داشته باشد، یتوهم ان کل واحد منها بطل عن سقع الوجود. وقتی میبینه یک تجلی در یک مرحله ای، در یک مرتبه ای، در یک رعایی از در یه جای دیگه نیست، این خیال میکنه که اون از بین رفته و چیزی دیگه اومده جاش، در صورتی که کل وجود یک پارچه مراتبی دارند، هر چیزی هم در جای خودش هست، قابل تغییر هم نیست. حالا اینا یه مقدار بعد توضیح بیشتری میدن که زمان وجود هر چیزی از مشخصات وجود خود این شیء است، از شؤون این وجود است. اگر فرض کنیم این وجود در یک زمان دیگری باشد، این وجود نخواهد بود. اینجور نیست که مشائین مثلا یا در فلسفه متعارف گفته میشه که مثلا این وجود هست منتهای عوارضش هست، گاهی در این زمان است گاهی در اون زمان است. اینجور تصور میکنه که همینطور که مثلا این کتاب رو ما میتونیم در این مکان بذاریم بعد داریم بذاریم در یک مکان دیگری و این کتاب همون کتاب است، آدم خیال میکنه که مثلا زمان هم همینطوره، این شکل در این زمان است، میتونیم از این زمان برش داریم بذاریم زمان دیگری و بازم همین وجود باشه. این زمان از خصوصیات وجود خودش انتزاع میشه و نمیتونه که چیزی جدای از وجودش باشه. اگه شد یک زمان دیگری، یه وجود دیگری است. یه مقدار توضیح این بیشتر خواهد اومد. بله، آدمی که فقط دیدش محدود است، یه چیزی را در یه محدوده خاصی میبینه، بعد میبینه در زمان دیگری نبود، خیال میکنه که این وجود از بین رفته و عدم اومده جاشو گرفته. اما اگه دقت بکنیم میگیم این فرض که وجودی معدوم شود، این از دوال خارج نیست. یا میگید این وجود که میگید متصف به عدم میشود، میگید الوجود صار معدوما فاتصف بالعدم مثلا، آیا این عدمی که میگید عارض وجود میشه، در همون جایی که این وجود هست عارضش میشه؟ پس لازمش اینه که همون جایی که متصف به وجود متصف به عدم هم باشد، در همون وعا، در همون مرتبه‌ای که این وجود هست میگید عدم عارضش میشه، یعنی متصف به عدم میشود، پس خود اون وجود باید متصف به عدم باشه. پس لازمش اینه که احد و نقیزه این متصف به نقیز دیگر باشه، یعنی بگیم وجود عدم است یا وجود معدوم است. همین وجودی که هست بگیم معدوم است، با اینکه وجودی که هست موجوده معدوم نیست. یا میگید نه، در اون جایی که این وجود نیست عدم عارضش میشه. اون جایی که این نیست که عدم عارض این نمیشه، این وجود در اینجاست، یا عدم در همین جا میاد عارضش میشه، پس باید در این جایی که هست معدوم باشه، متصف به نقیض باشه. یا اونجایی که نیست بگید عدم عارضش میشه، اونجایی که نیست بگید نیست که عدم عارضش بشه. عدم عارض چی میشه؟ عدم عارض این وجود نشده. پس محال است وجود عدم عارضش بشه. وجود هر وجودی هست منطقه وجودی وقت و محدود است، عقل میاد این نقاشی رو میکنه، میگه چون این محدود است پس احاطه شده به عدم، ولی عدم واقعیتی نداره که وجود را احاطه کنه. وجود محدود است، اینه که عقل میتونه اینجور تحلیلی را بکنه یا اینجور نقاشی را بکنه، میگه چون محدود است پس اطرافش عدم گرفته، چه قبلش چه بعدش، ولی عدم عارض وجود نمیشه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آیین حکمت رو 30 دقیقه شنیدیم، درس خارج فلسفه مرحوم آیت الله مصباح یزدی، که امیدوارم مورد توجه شما علاقمندان به مباحث فلسفه قرار گرفته باشه. اینجا پخش رادیو معرف هست، ما تا ساعت 6 صبح همچنان کنار شما هستیم. هنگام طلوع آفتاب به افق قم 5:31 خواهد بود، اما در این فرصت زیارت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله رو زمزمه میکنیم با نوای حاج مهدی سماواتی، و از برکات این سلام و صلوات انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وانه سيد الاولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الأئمة الطيبين. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خليل الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا نجيب الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا قائما بالقسط، السلام عليك يا فاتح الخير، السلام عليك يا معدن الوحي والتنزيل، السلام عليك يا مبلغا عن الله، السلام عليك أيها السراج المنير، السلام عليك يا مبشر، السلام عليك يا نذير، السلام عليك يا منذر، السلام عليك يا نور الله الذي يستضاء به، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، الهادين المهدي السلام عليك وعلى جدك عبد المطلب وعلى أبيك عبد الله السلام على أمك آمنة بنت وهب السلام على عمك حمزة سيد الشهداء السلام على عمك العباس ابن عبد المطلب السلام على عمك وكفيلك أبي طالب السلام على ابن عمك جعفر الطيار في جنان الخول السلام عليك يا محمد السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا حجة الله على الأولين والآخرين والسابق إلى طاعة رب العالمين والمهيمن على رسله والخاتم الأنبياء والشاهد على خلقه والشفيع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف المحمد لسائر الأشراف الكريم عند الرب والمكلم من وراء الحجاب الفائز بالسباق والفائت عن اللهاق تسليما عارف بحقك معترف بالتقصير في قيامه بواجبك غير منكر من تا إليه من فضلك موقن بالمزيدات من ربك مؤمن بالكتاب المنزل عليك مخلل حلالك محرم حرامك أشهد يا رسول الله ما كل شاهد وتحملها عن كل جاهل أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وصدعت بأمره واحتملت الأذى في جنبه ودعوت إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة الجميلة وأديت الأذى الذي كان عليك وأنك قد رفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وأبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين وأعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلقك لائق ولا يفوقك فائق ولا يسبقك سابق ولا يسمع في إدراكك تامق الحمد لله الذي استنقذنا بك من الهلك وهدانا بك من الضلال ونورنا بك من الظلم فجزاك الله يا رسول الله من مبعوث أفضل وجازا نبيا عن أمته ورسولا أمن أرسل إليه بأبي أرتب أمي يا رسول الله زرتك عارفا بحقك مقرا بفضلك مستبصرا بذلالة من خالفك وخالف أهل بيتك عارفا بالهدى الذي أنت على بابي أنت وأمي ونفسي وأهلي ومالي وبلدي أنا أصلي عليك كما صلى الله عليك وصلى عليك ملائكته وأنبياءه ورسله صلاة متتابعة وافرة متواصلة لا نقطع لها ولا أمد ولا أجل صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين كما أنتم أهله اللهم اجعل جوامع صلواتك ونوامي بركاتك وفواضل خيراتك وشرائف تيجياتك وتسليماتك وكراماتك ورحماتك وصلوات ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأئمتك المنتجبين وعبادك الصالحين وأهل الصوابات والأرفين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك وشاهدك ونبيك ونذيرك وأمينك ومكينك ونجيك ونجيبك وحبيبك وخليلك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك ورحمتك وخير خيرتك من خلقك نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة بإذنك وداعيهم إلى دينك القيم بأمرك أول النبيين ميثاقا وآخر مبعثا الذي غمسته في بحر الفضيلة والمنزلة الجليلة والدرجة الرفيعة والمرتبة الخطيرة وودعته الأسلاب الطاهرة ونقلته منها إلى الأرحام المطهرة لطفا منك أعلى وتهننا منك أعلى إذ وكلت لسونه وحراسته وحفظه وحياطته من قدرتك عينا عاصمة حجبت بها غنو مدانس العهر وعمائب الصفاح حتى رفعت به نواذر العبا وأهييت به ميت البلاد فكشفت عن نور ولادته ظلم الأستار وألبست حرمك به هلل الأنوار اللهم فكما خصصته بشرف هذه المرتبة الكريمة وذخر هذه المنقبة العظيمة صل علي كما وفى بعهدك وبلغ رسالتك وقاتل أهل الجهود على توحيدك وقطع رحم الكفر في إعزاز دينك ولبس ثوب البلوى في مجاهدة أعدائك فأوجبت له بكل أذى مسا أو كيد أحس به من الفعل التي حاولت قتله فضيلة تفوق الفضائل ويملك بها الجزيل من نوالك وقد أسر الحسرة وأخفى الزفرة وتجرع الغصة ولم يتخطى ما مثل له وحيك اللهم صل عليه وعلى أهل بيته صلاة ترضاها لهم وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما وآتنا من لدنك في موالاتهم فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا إنك ذو الفضل العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زیارت حضرت رسول صلوات الله علیه و آله رو زمزمه کردیم با نوای حاج مهدی سماواتی. انشالله که نگاه مهربانانه حضرت همواره در زندگی به من و شما باشه و تحت ولایت اهل بیت علیهم السلام انشالله زندگی رو سپری بکنیم. سپاسگزارم از ایکای که شما عزیزان که روز جمعه 30 مرداد ماه 8 ربیع الاول کنار ما هستید با بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف. اما در انتهای برنامه این بخش دو عنوان دیگه تقدم حضورتون میشه: هوشنگار و 5:45 دقیقه هم تنین وحی. هوشنگار رو بشنوید، معرفی یکی از آثار استاد شهید مرتضی مطهری. صبح شما بخیر.
تحقیق، تحلیل، بررسی و گفتگو. هوشنگار
با نگاهی نو به مسائل فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی.
در هوشنگار
من هوش مصنوعی هستم.
هوشنگار.
شنوندگان فهیم و معرفت دوست رادیو، به برنامه هوشنگار خوش آمدید. از اینکه امروز هم گوش جان به برنامه ما میسپارید سپاسگزاریم. به امید روزی که جامعه کتاب خوان داشته باشیم و فرصت‌های بیشتری برای خواندن کتاب بگذاریم.
سلام به همه همراهان عزیز.
این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به تمام کسانی که به دنبال تفکر و معرفت عمیق هستند. هر کسی که دوست خوبه کتاب هست. البته لازم همین اول تأکید کنم این برنامه به کمک هوش مصنوعی ساخته شده. اگر ایرادی در تلفظ و لحن میبینیم پیشاپیش عذرخواهی میکنیم.
بله، قطعا تلاش ما ارائه بهترین کیفیت برای شماست.
در این برنامه قصد داریم از مجموعه کتاب‌های استاد مطهری به کتاب هدف زندگی بپردازیم. این منبع شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های ایشان در سال 1351 است که با عنوان هدف زندگی توسط انتشارات صدرا به چاپ رسیده است. امیدواریم بهره کافی از این برنامه ببرید.
تا حالا فکر کردید یه هوش مصنوعی چطور به مسائل روز زندگیتون نگاه میکنه؟
خوش اومدید به برنامه هوشنگار.
این برنامه کاملاً با هوش مصنوعی ساخته شده و تحلیل‌هاش بر پایه داده‌های عظیم و محاسبات دقیق AI هستند. ما نگاهی نو و روشن به مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ارائه میدیم. یادتون باشه در نهایت قدرت فکر شما مهمه. پس خودتون هم عمیق‌تر فکر کنید. با شما هستیم در برنامه هوشنگار، برنامه‌ای برای شما.
من هوش مصنوعی هستم.
شما را دعوت می‌کنم به شنیدن این برنامه.
خب حالا که چارچوب کلی مشخص شد، اصلا امروز قراره تو این واکاوی دقیقاً دنبال چی بگردیم؟
راستش قراره بریم سراغ یک سوال خیلی بزرگ، سوالی که بشر رو در طول تاریخ واقعا درگیر کرده، اینکه اصلا کمال انسان تو چیه؟
درسته.
و برای اینکه به این جواب برسیم، مأموریت امروز ما اینه که دو تا دیدگاه بسیار مهم و جریان ساز رو زیر ذره بین قرار بدیم. یکی دیدگاه عرفا و یکم دیدگاه فلاسفه. میخوایم ببینیم این دو گروه چه فرقی با هم دارن و در نهایت استاد مطهری چطور اینها رو تو نگاه اسلامی جمع‌بندی میکنه.
خیلی هم عالی. ولی ببین، قبل از این که اصلا بخوایم بریم سراغ عرفا و فلاسفه، من یه سوال چالشی دارم. یعنی شاید سوال خیلی از کسانی هم باشه که الان دارن به ما گوش میدن.
حتما بفرمایید.
اصلا چرا ما باید دنبال یه معنای خیلی پیچیده و ماورایی برای کمال بگردیم؟ خب خیلی ها مثلا تو همون دیدگاه داروین یا حتی فلسفه نیچه میگن کمال یعنی قدرت، یعنی بقا. چرا نتونیم بگیم کمال انسان صرفا اینه که تو این دنیا بیشترین لذت رو ببره، زنده بمونه، سالم باشه و از بقیه هم قدرتمندتر باشه؟
اتفاقا شهید مطهری میگه تو همین کتاب نقد خیلی مفصلی رو این دیدگاه داره. ببینید، اگر ما کمال رو فقط برخورداری از لذت یا رسیدن به قدرت بدونیم، در واقع داریم انسان رو میاریم در سطح یک حیوان یا حتی در سطح یک گیاه.
یک گیاه چطور؟
خب گیاه هم تمام تلاشش اینه که زنده بمونه دیگه. ریشش رو بیشتر تو خاک فرو میبره که منابع بیشتری جذب کنه. حیوان هم دنبال قدرت و لذته. اگر انسان هم هدفش فقط همین تنازع بقا باشه، خب چه فرقی با اونا داره؟ فقط ابزارش پیشرفته تره.
آها، یعنی علم و ثروت تو این دیدگاه فقط میشن ابزار.
دقیقاً همینطوره. ثروت و علم تجربی فی نفسه اصلا چیزای بدی نیستن، ولی اگر اینها بشن غایت و هدف نهایی، دیگه اون کمال ذاتی انسان نادیده گرفت.